أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فصل في القراءة. يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة بعدها. صاحب عروه فرمود که در رکعت اول و دوم نمازهای فریضه واجب هست قرائت سوره حمد و یک سوره کامل بعد از آن، اما وجوب قرائت سوره حمد در رکعت اول و دوم هر نماز فریضه ای. مرحوم آقای خویی فرموده که لا اشکال ولا خلاف من احد من المسلمین فی ذلک. ولی این درست نیست. عام اختلاف کرده در کتاب خلاف نقل میکنه شیخ طوسی که القراءت شرط فی صحت الصلاة و بهی قال جمیع الفقها الا ما حکی عن الحسن ابن صالح ابن حی من انه قال لیست القراءه شرطا فیها. اصل وجوب قراءت قرآن در نماز غیر از حسن ابن صالح ابن حی که گفته از شرط در صحت نماز نیست، بقیه فقها گفتن که شرط صحت نماز. اما قرائت سوره حمد اون محل اختلافه. بهی قال الشافعی و سفیان و مالک و احمد و اسحاق و ابو ثور و داوود و حکی عن الاسم و الحسن ابن صالح انها مستحبتون فی الصلاة و قال ابو حنیفه یجب و مقدار و آیتن و قال ابو یوسف و محمد مقدار و ثلاث آیات. در کتاب مغنی ابن قدامه داره که قرائت الفاتحه واجبتون فی الصلاة فی المشهور عن احمد ابن حنبل و هو قول مالک و ثوری و شافعی و روی عن احمد ابن حنبل روایت اخرى انها لا تتعین و تجزی قرائت آیت من القرآن فی ای موضع من ای موضع کان. یه آیه ای رو از یک جای قرآن پیدا کن به جای سوره هم بخون. مدهام متان، دو برگ سبز. و هازا قول ابی حنیفه. ابی حنیفه گفت فارسی هم میتونی بگی. الله اکبر، دو برگ سبز. در کتاب انتصار مرحوم سید مرتضی میگه ممن فردت به الامامیه القول به وجوب القراءت فی الرکعتین الاولیین علی التزییق. فقط شیعان میگن دو رکعت اول نماز قراءت هم واجبه و در رکعت سوم و چهارم واجب نیست. هیچ یک از عامه اینو نگفتن. بله، مقصود قرائت سوره حمد هست به این قرینه ای که ایشان فرموده است. لأن الشافعی و ان وافقها فی ایجاب القرائت فی الاولین، ولو شافعی میگه باید سوره حمد رو بخونید در رکعت اول و دوم، ولی در رکعت سوم و چهارم هم میگه باید بخونید، تسبیحات اربعه کافی نیست. مالک میگه در معظم رکعات نماز قرائت سوره حمد لازمه، اگر نماز مغرب تو دو رکعتش، اگر نماز ظهر و عصر و عشاست تو سه رکعتش. بعد از ابو حنیفه نقل میکنه که شما یا رکعت اول و دوم قرائت بخون یا رکعت سوم و چهارم مخیری. حسن بصری هم گفته فقط یه رکعت قرائت واجبه نه بیشتر. پس میبینید عامه اختلاف شدیدی دارن. این که بگیم لا اشکال ولا خلاف بین المسلمین در قرائت سوره فاتحه در رکعت اول و دوم نماز، این درست نیست. در ادامه که دارن ایشون که کما لا خلاف ایزن فی تعین تلک القراءه فی سوره الحمد خاصه وقد قام علیه الاجماع و التسالم بل ان نقله مستفیض بل من سایر فرق المسلمین از لم ينقل فيه خلاف معتد به بل لعله يعد من الواضحات و الضروريات التي لا يعتريها شوب الاشكال. اما این که این قرائت سوره فاتحه در نزد امامی واجبه، بله در نماز فریضه قطعا واجبه، اما در نماز نافله مرحوم علامه در تذکره میگه الاقوا عندي عدم الوجوب خلافا للشافعی، و اینکه اطلاق ادله وجوب قرائت سوره فاتحه در رکعت اول و دوم نماز اختصاص به نماز فریضه نداره. تو عروه ما ندیدیم این رو بحث کنن، ولی ظاهر اینه که فرقی نمی کنه. صحت نافله هم مشروط است به قرائت سوره هم در رکعت اول و دوم. حالا چجور شده علامه در تذکره گفته اقوا اندی عدم الوجوب خلافا للشافعی؟ ما نمی فهمیم. بگذاریم. دلیل بر وجوب قرائت هم در رکعت اول و دوم نماز ببینیم چیه. خب استدلال کردن به آیه شریفه فقر او ماتی از سرمه، گفتن خب این ظهور در وجوب داره، در غیر نمازم که قطعا واجب نیست قرائت قرآن، پس موردش میشه نماز. و اجماع و تسالم هم داریم که قرائت غیر سوره حمد به جای سوره حمد این مجزی نیست. اجماع و تسالم بین شیعه داریم اگر قرائت قرآن واجب باشه اون قرائت قرآن در نماز در ضمن سوره حمد. صاحب مدارک اشکال کرده، فرموده این آیه که مربوط به تهجد شب هست، در تهجد در شب فرموده فقر او ماتی از سرمه، خب این چه ربطی داره به نماز فریضه؟ خب تهجد شب که واجب نیست، پس قرائت قرآن در نوافل شب هم نمیتونه واجب باشه. حالا این آیه شریفه که ایشون فرموده در مدارک در مورد تهجد در شب، چون آیه اینه ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث الليل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذين معك فقر او متأثر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقر او متأثر من و این نیست فرمایش صاحب مداره که موردش مورد نوافل شبه، ولیکن عدم وجوب نفسی نوافل شب منافات نداره که قرائت قرآن در نماز شب واجب شرطی باشه. اگر سوره حمد نخونی تو نافله شب، نافله شبت باطل باشه. حالا بگذاریم علامه فرمود که اقوا اندی عدم الوجوب، ولی خب این فرمایش ایشون درست نمود. حالا یک اشکالی که شده همینه که گفتم فقر او ماته از سرمن، یعنی هر آیه رو که اختیار میکنید قبوله، این چه میشه با تعین سوره هم؟ نه، ماته از سر معناش فقر او مخترتم نیست، یعنی اونی که اول سخت میگرفتیم که بخش زیادی از شب رو بیدار بمونید، نه توی شرایط بیماری و سفر و اینا سخته، ولذا هر مقدار که میتونید ام قرآن بخونید، ولی وقتی میخوای قرآن بخونید در نماز سوره حمد رو حتما بخونید. از آیه در نمیاد، ولی به قول آیه خویی فرمود که اجماع و تسالم داریم اگر قرائت ما تیسر من القرآن واجب باشه که ظاهر امره، اون منحصر است به قرائت سوره هم در نماز. چون عرض میکنم آیه در مورد نافله شب دیگه، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث الليل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذين معك. حالا روایات زیادی هم داریم که دلالت میکنه بر وجوب قرائت سوره هم در رکعت اول و دوم نماز، مثل صحیحه محمد بن مسلم، سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له، اطلاق هم داره چه نماز فریضه چه نماز نافله. البته تو این صحیحه نداره در رکعت اول و دوم، ولی خب اجماع و تسالم داریم که قرائت فاتحة الكتاب اگر شرط نماز باشه، قرائت فاتحة الکتاب در رکعت اول و دوم. روایت دوم که آخویی استدلال کرده صحیح حماده، که حضرت امام صادق علیه السلام به حماد فرمود که قم فصل، حماد برخاست میگه صلیت و رکعت و سجد، حضرت فرمود یا حماد لا تحسن و انت صلی، ما اقبح بالرجل منكم یأتی علی ستون سنه او سبعون سنه فلا یقیم صلاتا واحده به حدود تامه. بعد حماد میگه اصلا شکستم من وقتی این سخنان را شنیدم. بعد از امام خواستم که ابن رسول الله شما نماز بخونید که ما یاد بگیریم. حضرت برخاست نماز شروع کرد، دو رکعت خوند، رکعت اول و دوم سوره حمد رو خوند. آقای خویی می فرمان این دلیل بر وجوبه، چون بعدش فرموده یا حماد حاکزا فصله. البته ما اینو اشکال کردیم، گفتیم که بعیده که حماد که از اجلا اصحاب امام صادق بوده نماز باطل می خونده، امام او رو توبیخ کرده چرا نماز با مستحبات نمیخونی، صلاتن واحدتن به حدودها تامه. ولذا این سیماز رو در وجوب نداره، ولی موضع سوره حمد رو که کجا خونده میشه معین کرده، رکعت اول و دوم. سعی محمد بن مسلم هم فرمود من لم یقرأ بفاتحة الکتاب فلا صلاة له.
واجب شرطی و واجب نفسی جامعه دارن؟ جامعهش وجوبه یا
جامعه براش قبول؟ نه، این که ظاهرش واجب شرطی است دیگر.
نه اینو میگم، بحث قبلی که فهمیدین که ظاهر عدله اطلاق داره،
وجوب شرطی است ظاهر عدله دیگه،
واجب شرطی
که قرائت شرط نمازه. حالا نماز واجب باشه مستحب باشه، بالاخره شرطش مثل وضو برای نماز که شرط نمازه، قرائت هم شرط ذکری نمازه. روایت دیگر موثقه سماع است. چرا؟
چون شاید امام اختیار کرده دو رکعت اول افضل بود، بعضی بر تعین استفاده نمیشه از این دو رکعت.
یعنی محتمل است که مثلا اگر نماز چهار رکعتی باشه، رکعت سوم و چهارم هم اگر سوره حمد رو بخونیم به جای رکعت اول و دوم مجزی باشه. منتها امام چون دو رکعتی نماز خون، طبعا حمد و سوره حمد رو در رکعت اول و دوم خون. این احتمالش هست، ولیکن اصلا خلاف اجماع و تسالمه دیگه. اجماع تسالم بین شیعه است که سوره این رو باید میگه سوره فاتحه نخونی نمازت باطله. اجماع تسالم از اون سوره فاتحه که اگه نخونی نماز باطله، سوره فاتحه در رکعت اول و دوم دیگه.
یعنی اجماع تسالم بر خود این که در رکعت اول نخونی نیست.
حالا یه وقت کلن به اجماع تسالم تمسک میکنیم، اون بحث دیگریست. یه وقت میگیم دلیل گفته قرائت سوره هم در نماز واجبه و اگه قرائت سوره هم دو تک کنی نماز باطله، یه مقدار این روایت نقص داره، نگفته در کدام رکعت، ولی ارتکاز متشرع اجماع و تسالم موضعش رو مشخص میکنه که این در رکعت اول و دومه.
روایات خطر اجماع که مختنم
مدرک هستش، اجماع تسالم ارتکاز قطعی متشرع است، ربطی به مدرکی بودن نداره. روایت سوم، روایت دیگر، آخرین روایت موثقه سماع است. الرجل یقوم فی الصلاة فینسی فاتحة الکتاب، داره که فلیقل استعیذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله هو السمیع العلیم ثم لیقرأها ما دام لم یركع فانه لا صلاة له حتی یقرأ بها فی جهر او اخفاء. خب عامه هم که روایت معروفی دارن که لا صلاة لمن لم یقرأ فیها به ام القرآن، صحیح مسلم و سنن ابی داود. این راجع به قرائت سوره هم در رکعت اول و دوم نماز. پس ما یه روایتی به خصوص پیدا کنیم بگه واجب سوره حمدو در رکعت اول و دوم نماز بخونید، پیدا نکردیم. یه مقدار با تسالم ارتکاز محل قرائت واجبه سوره حمدم معین کردیم، ولیکن مسئله خالی از اشکال است. بحث واقع میشه در وجوب سوره کامله بعد از سوره حمد.
همین روایاتی که در باب سوره هست، روایاتی داریم که دلالت بر وجوب حمد در
حالا ببینیم الان روایتش رو میخونیم. شما اگر روایتی الان تجزی الفاتحه و وحده ها میگید، کدوم روایت رو میگید؟ واضح هست که ما گفتیم دیگه، اون واضح هست. شما حالا اینها بررسی باید بکنیم ببینیم. بله، حالا اجازه بدید بررسی میکنیم ببینیم چی میشه. جمهور عامه که میگن اصلا فاتحة الکتاب خوندی کافیه، نه سورهی لازمه بخونی نه آیهی، مستحبه آیه بخونی سوره بخونی، ولی در تذکره از بعض اصحاب شافعی نقل کرده وجوب قرائت سوره کامل رو، بعض اصحاب شافعی، مهم نیست. اما امامیه سه قول داره. قول اول مشهوره بین امامیه که وجوب سوره کامل است، در خلاف میگه از ظاهر و من روایات اصحابنا و مذهبهم ان قرائت سورة اخرى مع الحمد واجبة في الفرائض ولا يجز الاقتصار على اقل منها و بهی قال بعض اصحاب شافعی. الا انه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آیه ها من القرآن. این بعض اصحاب شافعی گفته یا یک سوره کامله یا به مقدار سوره کامله از سایر سور قرآن. آیه سوره کوثر چند تاست؟ به همون مقدار از سوره بقره انتخاب بکنی اشکال نداره، اما یک آیه مدهامتان نه، چون به مقدار هیچ سوره‌ای در قرآن نیست. و قال بعض اصحابنا ان ذالک مستحب و لیس بواجب. بعضی از اصحاب ما که ظاهرا اشاره به ابن ابی عقیله گفتن اصلا قرائت سوره کامل مستحبه، واجب نیست. و بهی قال الشافعی و اکثر اصحابه. ظاهر شیخ در خلاف اینه که اجماع بر مسئله نبوده، چون میگه دلیلنا طریقۃ الاحتیاط. خیلی جا میبینید دلیلنا اجماع الفرقه میگه، اینجا نگفته، گفته دلیلنا طریقۃ الاحتیاط. چون اگر سوره کامله بخونیم یقینا نمازمون درسته، ولی اگر سوره کامله نخونیم دلیل بر صحت نمازمون نیست. خب اگر اجماع فرقه بود او رو میگفت دیگه. قول دوم اینه که اصلا نه سوره کامله واجبه بعد از سوره هم، نه بعض سوره واجبه. از ابن عقیل نقل شده، از سلار نقل شده، صاحب مدارک اختیار کرده این قول را، صاحب ذخیرت العباد، ذخیرت المعاد اینو اختیار کرده، معلوم سبزواری. آقای زنجانی هم که فتواش همینه، استحباب سوره بعد از سوره هم. آقای سیستانی هم تو بحثش همینو اختیار کرده، گفته مقتضای صناعت اینه که بیش از سوره هم واجب نیست، حتی یک آیه هم واجب نیست بخوانیم. و در تعلیق عروه میبینید احتیاط میکنه در وجوب سوره کامله. در این رساله جامعه نوشته خواندن یک آیه واجب است و احتیاط واجب خواندن سوره کامل است. این با مبانی آیه سیستانی نمیسازه که بگیم فتوا هست به خواندن یک آیه و احتیاط واجب خواندن کل سوره است، چون در بحث استدلالی حتی خواندن یک آیه رو هم گفتن مقتضای صناعت اینه که بگیم واجب نیست. همین فرمایش آقای زنجانی که در رسالهشون هست که یستحب و مؤکدن یجب و قرائت و سورت الهم و یستحب و مؤکدن قرائت و سورت کاملت بعدها. علامه در تذکره این قول دومو میگه که شیخ طوسی در موضعی از کلامش قائل شده، ظاهرا نظرش به کلامیه که شیخ طوسی در نهایه و مبسوط داره. در نهایه چی میگه؟ میگه خوب دقت کنید، من صلا بالحمد وحدها متعمدن من غیر عذرن کانت صلاته ماضیتن ولم یجب علیه عادتها غیر انه ترک الافضل. در مبسوطم داره که ان قرأ بعض السوره لا يحكم ببطلان الصلاه. مشکلی که این عبارت شیخ طوسی داره اینه که یک نوع تهافتی در عبارتش دیده میشه، و رضا در مفتاح الکرامه گفته که این کلام شیخ طوسی در نهای مبسوط که مشتمل بر تناقض صدر و ذیل، عبارت رو کامل بخونم، ادنا ما یجز من القراءه فی الفرائض الحمد مره واحده و سوره معها مع الاختیار. ادنا ما یجز قراءه الحمد و سوره معها مع الاختیار لا یجوز الزیاده علی ولا نقصان. خب این ظاهرش وجوب قرائت سوره کامل است بعد از هم. در ادامه میگه فمن صلا بالحمد وحده متعمدن من غیر عذر کانت صلاته ماضیتن غیر انه قد ترک الافضل. مرحوم محقق علی در نکت و نهایه حواسش بوده، گفته نه، شیخ طوسی میگه واجب قرائت سوره کامله، اما واجب نفسیه نه واجب شرطی، مثل واجب انفی واجب. نماز باطل نمیشه با ترک قرائت سوره کامله بعد از سوره هم، اما گناه کردی. مثل حج میگن بعضی از چیزها در حج واجبه فی واجبه، مبیت در منا نکردی حج باطل نمیشه. رمی جمرات روز 11 و 12 و عمدن ترک کردی حج باطل نمیشه، واجبون فی واجب.
ترک
افضل چی؟ خب این با عبارت غیر انه ترک الافضل چه جور میاد این توجیه مرحوم محقق حلی؟ لابد محقق حلی میگه افضل یعنی افضل واجب، افضل واجب، افضل که لازم نیست افضل مستحب باشه، افضل واجب اینه که با سوره کامله باشد، ولی اگر نماز غیر افضل را بخوانی با اینکه افضل واجب رو ترک کردی و گناه کردی نمازت باطل نمی شود. ولی اینها انصافا خلاف ظاهره. مرحوم آقای بروجردی فرموده که آقای مفتال کرامه چجور روت میشه شیخ طوسی شیخ طائفه رو بگید تو یک عبارت تو دو سطر تناقض گویی کرده؟ این چجور میشه؟ خب بگیم در دو جا مستقل از هم ممکنه انسان نظرش برگرده، اما در یک ورق تو سطر اول بیاد بگه ادنا ما یجزه فی الفرائض قرائت و سورت الان و سورت کاملت بعدها من غیر زیادت ولا نقصان، در ادامه بگه غیر انه لو اختصر على سورت العمد وحده من غیر عذرن کان از صلاته صحیحتا غیر انه ترک الافضل. یاده معمولی اینجور تناقض نمیگه داشت چه برسه به شیخ خود طائفه، اما توجیه محقق علی در نکت و نایم خلاف ظاهره. ما مورد دیگه ای نداریم که در نماز بگیم واجبون فی واجب عمدن هم ترکش کنی نماز باطل نمیشود. یه مورد دیگری نداریم که حالا بیاییم بگیم سوره هم مانند آن است. میگن آقای بروجردی شما توجیه بکن. میگه توجیه من اینه که شیخ طوسی میخواد بگه سوره کامله مستحب مؤکده، از مستحب مؤکد تعبیر به واجب میکنم، تعبیر به ادنا ما یجزی میکنم، خب میگن مستحب مؤکده، مستحب معمولی رو اینجور تعبیر نمی کنن ادنا ما یجزی یا واجبان، ولی مستحب مؤکد رو اینجور تعبیر می کنن. حالا دیگه این هم یک توجیه است برای کلام شیخ در نهایه و مبسوط. ببینید خب غیر انه ترک الافضل این ظاهرش اینه که واجب نیست، بله، در این حال که گفته غیر انه ترک الافضل گفته لا یجوز نقصان و ان، یا در چیز لا یجوز ان یقتصر على بعض صورت و هو یحسن تمامه.
اگه ما سوره
ان بعض السوره او اکثرها لا یجوز مع الاختیار غیر انه ان قرأ بعض السوره لا يحكم ببطلان الصلاه. ما این فرمایش های بروزه رو محتمل میدونیم، ولی فرمایش محقق علی در نکت و نهایه هم معلوم البطلان نیست. خب حالا مورد دیگه نداشته باشه که در نماز یک واجبی باشه که شرط صحت نماز نباشه، ولی در حج که داریم افضل لزوماً به معنای افضل مستحب نیست. شما نمیگید علی افضل صحابه است؟ اصلا آدم خجالت میکشه بگه علی افضل صحابه است که معناش اینه بقیه فاضلن. کی فاضله؟ ولقد علمتم انی احق به هم من غیری. احق یعنی دیگران هم حق دارن، من احقم. خب اینجا هم قرینه داره، اینجا میگه لایجوز. در این را گفته که همینه که میگیم لایجوز مجزیه، صحیحه، منتها ترک افضله. احتمال فرمایش محققی در نکته و نهایه است. یه احتمالی هم بعضی ها مطرح کردن، گفتن خب شاید ناسخین درست ضبط نکردن کلام شیخ و در نهایه و مبسوط. این هم بعیده، آخه این دوتا عبارت نهایه و مبسوط اینقدر عبارت های روشنی هست به لحاظ نوشتاری که آخه ناسخ چجوری احتمال میدیم که خطا کرده؟ مثلا چجوری خطا کرده؟ احتمال خطای ناسخ هم در دو کتاب نهایه و مبسوط، این احتمال خیلی مهمی هست. به هر حال من دو احتمال رو هر دو رو در کتاب نهایه و مبسوط میدم. یکی همینی که آقای بروجردی میفرماید که بگیم مستحب مؤکد است، دیگری این که بگیم که فرمایش محقق علی در نکت النهایه که واجب فی الصلات است ولی شرط صحت صلات نیست. به هر حال قول سوم قولی است که از ابن جنید نقل شده که بعض سوره واجبه در نماز، سوره کامل مستحبه. آقای سیستانی میگن ظاهر عبارت شیخ در مبسوط هم همینه، چون میگه ان قرأ بعض سوره لا یحکم به بطلان الصلات. میگه اگه بعض سوره رو بخونی حکم نمیشه به بطلان نمازت. اگه بنا بود کل سوره رو ترک کنی هم حکم نشه به بطلان نماز که مقتضای قول دوم بود، خب چرا فقط در مبسوط گفت ان قرأ بعض سوره لا یحکم به بطلان الصلات؟ تو مبسوط اینجور داره، تو نهایه ترک کل سوره رو هم داشت، ولی در مبسوط فقط ترک بعض سوره رو داشت، یعنی انقرا بعض از سوره ولم یتمها، فقط اینو داشت. ایشون میگن استثار ما اینه که شیخ در مبسوط اصل خواندن بعض آیه رو واجب میدونه، منتها مازاده بر آن را مستحب میدونه. خب بگذاریم، برای تحقیق در مسئله باید روایات رو بررسی کنیم. اول ادله مشهور رو بر وجوب سوره کامله در حال اختیار بررسی کنیم. روایت اول صحیحه عبیدالله حلبیه، عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضه بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الاولیین. این که آقا هم اشاره کردن اینجا منتها به این لسان داره، نگفته یجب، یجب و قرائت و فاتحة الکتاب فی الرکعتین الاولیین. لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضه بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الاولتین اذا ما اعجلت بهی حاجتون او تخوف شیئا. مانعی ندارد که انسان در نماز فریضه در رکعت اول و دوم فاتحة الکتاب رو بخونه سوره رو نخونه، در جایی که حاجتی داره که منشأ عجله او میشه یا خوفی داره. خب حالا استطرادن آیون اشاره کردن کسی بخواد به این روایت توسط کنه که پس معلوم میشه اصل فاتحة الکتاب فر رکعتین الاولین واجبه، منتها اگه عجله داری میگن سوره رو لازم نیست بخونی، ولی در مقام بیان نیست، فرق میکنه با اونی که بگه اقرأ الفاتحة فی الرکعتین الاولین که خب در مقام بیانه. این در مقام بیان یک حکم دیگری است، به تبع فهمیده میشه اصل مفروغیت لزوم قرائت سوره هم در رکعتین اولین. چون میگه لا بأس به این که سوره حمد رو بخونی در دو رکعت اول، اگه عجله داری چیز دیگه نخونی، یعنی ولی سوره حمد رو بخون، سوره حمد رو بخون، اگه عجله داری لا بأس که سوره رو بعد از سوره حمد ترک کنی، ولی خب سوره حمد رو فرض اینه که میخونی. لا بأس به ان یکتفی الرجل، که انه اینجور گفته لا بأس به ان یکتفی الرجل فی الفریضه به فاتحة الکتاب و رکعتین الاولین. این دلیل بر این میشه که فی الجمله این مفروغ عنه که اصل قرائت سوره هم در رکعتین الاولین واجبه، اما چون در مقام بیان از اون حیث نیست اطلاقگیری نمیشه کرد. حالا آقا اصلا بحث سوره هم نیست اینجا، بس در قرائت سوره کامل بعد از سوره حمده. میگه لا بأس به ترک قرائت سوره بعد از سوره حمد در زمانی که عجله داری. خب پس مفروغ عن گرفته که اگه عجله هم داری سوره حمدو بخون، ولی لا بأس که سوره دیگر رو بعد از او ترک کنی. ولی اشکال ما اینه که چون در مقام بیان نیست از حیث وجوب قرائت سوره هم در رکعت نولین اطلاقگیری نمیشه کرد، ولا اصلش رو مفروغون ان گرفته، در این که بحثی نیست. حالا بگذاریم راجع به مفهوم این روایت، که این میشه که اگه عجله نداشتی خوف نداشتی ففل اکتفاء به سوره الفاتحه بأسون، اگه عجله داشتی خوف داشتی اکتفاء به سوره فاتحه در رکعت اول و دوم بأس ندارد. مفهومش این میشه اگر عجله نداشتی، ان لم تعجل بک حاجتون، ان لم تتخوف شیئا ففل اکتفاء به قرائت سوره الفاتحه فی الرکعتین الاولین بأسون. پس معلوم میشه که در حال اختیار نمیتونی اکتفا کنی به سوره فاتحه در رکعت اول و دوم، باید بعد سوره دیگری بخوانی. این تقریب استدلاله که آقای خویی هم این تقریب رو پذیرفته، اما ایرادهایی به این استدلال گرفته شده. ایراد اول ایراد صاحب مدارکه که بزرگانی مثل آقای داماد هم پذیرفتن، گفتن آخه این چه واجبیه، ما همچه واجبی اصلا چه واجبیست که به ادنا حاجتی میگن رهاش کن، عجلت بگه حاجتون سرویس هم دیر میشه، اسنب گرفتم اگه سوره بخونم این اسنبی دو برابر پول میگیره، عجلت بگه حاجتون سوره رو ترک کن، مباحثم دیر میشه، منبرم دیر میشه، 5 دقیقه دیرتر میرسم، عجلت بگه حاجتون سوره رو ترک کن. این چه واجبیه؟ یه من میگم اگه ضرورت داشتی ترک کن، حرفی نداشتیم. میگه این عجلت بگه حاجتون او عجلت بهی حاجتون او تخوف شیئا لا بأس بالاکتفا به سوره الفاتحه بعدها. این معلوم میشه این مستحب به این شله. میگه اگه حاجتی داشتی که عجله میخواد کردی سوره رو ترک کن، معلوم میشه این سوره مستحب ولو مستحب مؤکد واجب که نمیشه به مجرد عجله ترک بشه.
مشابهش رو تو عبادات دیگه زیاد داریم.
کجا؟
اعتکاف. مشابهش زیاد داریم که واجبه ولی بازم ترکش
بشه. ما اشکالمون همینه که آقا چه اشکال داری؟ واجب شلیه، واجبه ولی شله. تو حجم داری، این عرضت لک حاجتون فلا بس ان تخرج من مکه بین عمره تمتع و حج تمتع. این عرضت لک حاجتون، چه حاجتی؟ در جده فاتحه گرفتن برای بعضی از علیه ما علیها، شما اونجا یک مسئولیت سیاسی اجتماعی دارید، مناسب شرکت کنید تو اون مجلس فاتحه. او ضرورتی نیست، بین عمره تمتع و حج تمتع یه ماشین میگیرید میرید جده، به شرط اینکه در همون ماه عمره تمتع باشه، در ماه دیگه باشه عمره تمتعت خراب میشه. اونها تو همون ماه، شما چون شخصیت هستی اول ذی‌حجه اومدی، زودتر نیومدی. عمره تمتع به جمعی زنگ زدن فلانی مرد، بعد دیست بیایی مجلسه، ضرورتی هم نداره، میباشه میایی. این عرضت لکه حاجتون فخراج، ولی در غیر این فرض و روز حاجت حرام خروج. حالا بعضی جاهای دیگه هم هست، مثل حالا اعتکاف که بعضی ها گفتن مطلق حاجت منشأ جواز خروج میشه، ولی بعضی ها مثل های سیستانی اونجا میگن ضرورت عرفیه، ولی از اون مثال اعتکاف رو ما نمیزنیم. اونجا بعضی از بزرگان مثل سایستانو میگن ضرورت عرفیه موجب خروج در حال اعتکاف میشه، میخواد تظاهرات شرکت کنه، این حاجت عرفیه است اما ضرورت عرفیه نیست، نماز جمعه میخواد بره. حالا بعضی ها نص خاص داره، ولی مطلق حاجت عرفیه رو بعضی ها گفتن مجوز خروج از اعتکافه، ولی آی سیستانی و بعضی ها میگن ضرورت عرفیه. اما مثال حج مثال خوبیه، تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمدلله رب العالمین.